تجملات در فرهنگ این مهمونی‌های ایرانی قدیما همونطور که گفتیم وضع یه جور دیگه بود، ولی الان خیلی ها فلسفه شون اینه که یا مهمونی نمیگیرن یا اینکه یه جوری میگیرن یه چند تا فک بیفته زمین، خلاصه مهمونا متلاشی بشن از بس که چشمشون از دیدن غذاهای رنگ و بارنگ و چه میدونم دسر و پیش غذا و دکور خونه و اینا در بیاد. حالا اینکه تو مهمونی که میزبان هدفش از برگزاری اون زدن پوز دیگرانه و میهمان هم اومده ببینه کلن اوضاع خونه زندگی میزبان چجوریه با چه مکانیسمی میخواد به آدم خوش بگذره، دیگه اونو شما نمیدونی.
فقط میخواستم بگم فرشید جان عزیزمایی، من از دبی تماس میگیرم، در واقع حلالزاده داری حرف دل ما کل ایرانی ها داره میزنیم، مردی دمت گرم، امیدوارم برای همیشه موفق و مؤید باشی.
قربونت برم من. البته ما هم قبول داریم که مهمونی سنتی و مدرن نداره، خلاصه هدف اینه ملت دور هم جمع شن اختلاط کنن یا حال هوای عوض کنن. حالا اینکه تو اون مهمونی حالا چی میگذره و چه اتفاقی میفته دیگه به خود مهمونا و چیزایی که براشون مهمه مربوط میشه. به همین خاطر ما امشب میخوایم چند مدل از این مهمونی‌های سنتی رو با هم یه مرورکی بکنیم ببینیم اصلا چه خبره تو اونا، اوضاع احوال چه جوری اونجا و اینا. بس برو بریم تا دیر نشد و مهمونا نرفتن. اولی دوره‌های خانوادگی. اینجور دوره ها معمولاً بین 4-5 تا خانواده شکل میگیره، توشون قرار میشه مثلا هر هفته همه این خانواده ها به صرف شام و میوه و اینجور چیزا تو خونه یکی از اعضا دوره هم جمع بشن یه دیداری تازه کنن. این که اینجور مهمونی ها چقدر دووم میاره، چقدر ملت تحمل دیدن همدیگر رو دارن، دیگه بحث پیچیده ایه در حد دیدبان و حقوق بشر و اینا. چون شما فکر کنید این وسط اخلاق یه جمع کثیری مرد و زن و بچه باید هم بخوره که هیچ، باید با هم حال بکنن دیگه. معمولاً با توجه به فرهنگ و اعتقادات جمع هم تو اینجور مهمونی ها از چای قند، پهلو، زعفرونی تا عرق فرد اعلی سرو میشه. حالا دیگه هرچی کرم میزبانه. یه وقت هم میبینی اصولاً جمع مذهبی هستن و سیستم زنا اینور مردا اونوره که اونم باز خودش دیگه ماجراییه. تو این سیستم تو قسمت خانوما، یعنی این سیستم جدا و اینا، تو قسمت خانوما بحث درباره خواص شنبلیله و نقش مادر شوهر در انقراض یک زندگی مشترک و آخرین تکنیک های بافتن یک پولیور پسرانه خوشگل بحث میشه و صحبت میکنن. در قسمت مردونم عزیزان سیگار رو سیگار دود میکنن یا قلیونی و یه چایی و یه قیمت زمین و طلا و ماشین رو مرور میکنن و برای ارواح طیبه باعث و بانیش آرزوهای غیر قابل پخش میکنن. حالا البته تو دورهایی که سیستمشون زنایی ور مردا هم همین ور هست هم درباره مسائل خیلی متفاوتی بحث میشه. حالا شاید چون خانواده نشسته یکم جمع مؤدب‌تر باشه، فقط شایدم نه بدتر، شایدم چون میدونین که این یه قاعده است که گاهی وقتا اصلا یکی از جذابیت‌های بی‌ادب بودن و دو پهلو صحبت کردن درباره مسائل بی‌تربیتی اینه که جنس مخالف تو مجلس باشه، وگرنه هم جنسا که خب لطفی نداره ماجرا واسه از صبح تا شب با هم حرف میزنن دیگه. بله اینجوری هست، اینا باید دور همی هم.
مهمانی، درباره مهمانی صحبت کردید. مهمانی قدیم بود، الان کسی مهمانی نمیتونه بکنه.
ای بابا
جناب آقای شریفتونم نمیدونم
فرشید منافع هستم،
مهمانی قدیمی بود الان مر تو زمان، مهمانی کسی نمیتونه بده. قربون شکل ماهت برم، خدا حافظ شما.
قربونت برم، ممنونم. اتفاقا در همین رابطه ناناز از تهران گفته تو هم سرخوشی یا مهمون سیخی چند، تو این گرونی و بدبختیش که حوصله خودش هم نداره چه برسه به مهمون. مهمونو کجای دلمون بذاریم؟ بعضیا واقعا اعصاب ندارن و واقعا بعضی ها من میبینم بعضی ایمیل اسمس ها واقعا معلومه که اعصاب مصاب ندارن. مانا هم ایمیل داده این موضوع تعارف که فقط یه شب از سرش گذشت اینجا حداقل یه هفته موضوع جداگونه داره به خدا. آره این هم هست، سعی میکنیم که یه هفته هم به تعارف اختصاص بدیم. تعارف نکنین دون دیکتاتوریونه، ایشون هم تعارف یاد گرفتن دیگه از بس با ما میپرکن. بفرمایید.
خیلی بامزه هستن این کارگزاران این احمدی نژادیم. اعلام کردن که برای نوروز بلیط قطار رو برای سفرهای گروهی نمیفروشن و کسی حق نداره به صورت گروهی سفر کنن. خیلی خوب و با اعتماد به نفس این تصمیما رو میگیرن، خوشم میاد. آخه مردم ایران هم نشون دادن که این تصمیما رو دوست دارن. اینجوری که من شناختم این ایرانی ها رو دوست دارن دولتشون در مورد همه چیشون واسه شون تصمیم بگیره. خیلی مردم مطیع و خوبی هستن. یه همچین مردمی جون میدن واسه حکومت کردن. آره سفر گروهی ممنوع.
و اما بریم سراغ عروسی‌های سنتی. آقای و خانم ما خیلی سعی میکنیم اینجا دموکرات باشیم و همه طرز فکرها احترام بذاریم، ولی خدا وکیلی خفه میشیم اگه نگیم که یکی از ظلمهای جبران نشدنی که به مردان مظلوم ایرانی شده اینه که در عروسی‌های سنتی، در عروسی‌های سنتی زن و مرد جدا باید برن شرکت کنن. آخه یعنی شما فکر کن رفتی تیپ زدی کت شلوار کراوات، کلی پول دادی خریدی مارک و اینا، موها در صورت موجود بودن البته 18 بار سشوار کشیده شده، خلاصه تیپ در حد تام کروز، بعد بری تو مراسم عروسی مثلا دوستت یا حالا فامیلت بشینی و بزرگترین سرگرمیت این باشه پرتقال یا سیب پوست بکنی. نه آخه ببین آخه انصافه، یا دیگه میزبان خیلی ترکونده باشن یک فروند شعبده باز آورده اون وسط با اون شلوار مسخره اون نمک فزایندهش بزرگترین هنرش اینه تو حلقش وسط تو کفتر کاکل به سر در میاره. بعد آخه عمر تو زنونه اصلا صدا به صدا نمیرسه، ملت به محض ورود جیغ کشان میان وسط، آخه بچرخونده تا وقتی که شام بخواد سر بشه. خب آخه این چه عدلیه؟ حالا بدتر از اون اینه که بعضی از موزیکی که تو زنونه داره پخش میشه تو مردونه هم پخش میکنن. چند نفرم که احساس محمد خردادیان بودن و اعتماد به نفس تو امانشون همچه هلوپیت تو چشاشون زده بیرون، میان وسط مردونه شروع به غیر و غمبیل دادن میکنن و دیگه حالا ببین چه شود دیگه، در حالی که پرتقال گوشه یه لپ تو بود، از این چینی گچی های مخصوص صرف در عروسی ها هم گوشه اون یکی لپته، بعد اشو شطوریا و غرای هندسی تخیلی این عزیزان رو هم تحمل کنی. اخرش
ته این سیاهی بد یه چراغ زنبوریه، لحظه رهایی ما پس چرا اینجوریه؟ نمیدونی مگه امشب تو کوچه عروسیه؟ این دیوار زنون مردونه پس کار کیه؟ نمیدونی مگه دختر رسم بازی کلافر؟ در نبرد نابرابر مردا این و زن اون و
نابرابر دیگه،
مردا این و
زن اون و
زن اون و
سلام فرشید. فرشید من از مرمیه زنگ میزم، همه چندرم بسن بگم برنامت واقعا حرف نداره، واقعا حرف نداره. و دوم این که این خانم کیه میگه ننزون؟ این مجرده یا متعهله؟ بابا
جان
انرژی میده لامت دسته.
اسکندر جان شما خب چیز کن، از همون دوربر خودتون یه زنی زودتر بگیر، چون مثل که خیلی وضعیت چیز. خیلی ممنونم، متشکرم. ایشون نه دیگه، ایشون دنبال شوهر میگرده ولی نه اون طرفا، دوره اونجا، اونجا نمیاد. آره قربون شکلت برم، شما از همونجا آب زن بستون فدات بشم من.
بچه جما چند از دوستان تصمیم گرفته بودیم، یعنی پیشنهاد داده بودیم که آرتا رئیس جمهور بشه. با صحبت این شرمین خانم که مادرش گفته مدیریت رو چه خوب میشد به خانم بدیم، باز فکر میکنم خیلی عالی باشه به شرمین خانم رئیس جمهور بشه، واقعا عالی میشه، چرا نه؟ چرا
آره
نه؟
واقعا.
یه دورم رئیس جمهور خانوما بشن، خانوما خیلی، من فکر میکنم که نه تنها فکر نمیکنم همینطور هست، از اینایی که فعلا نسه رابرا 4 سال یه بار با زور میان و هیچ کارم نمی کنن بهتره.
خیلی ممنونم، علاقمندان به شرمین خانوم بودن، حالا همه جوره علاقمندان مختلف البته در مسائل مختلف. بریم حالا ببینیم که شرمین خانوم راجع به این مهمونی سنتی و اینا نظرشون چیه.
ننجون میگه خوب نیست آدم اینجوری در مورد فامیلش حرف بزنه، منظورش با منه. البته اینو داشت مثلا به دختر همسایمون که اومده بود دم در مشاوره سرپایی بگیره میگفت. طفلی مینالید که مامانش به فامیل گفته میخوان برن خونه یه دختره، قبلش زنگ نزنن بهتره چون دخترش وسواسیه تو درد سر میفته. والا ما هم یه عمه خانم داریم که این روشو به کسی توصیه نمیکنه ولی خودش به نحو احسن انجامش میده. هر جا میخواد بره مهمونی میگه نمیخواد خبرشون کنیم، یه وقت سنگین تدارک میبینن آدم شرمندهشون میشه. هرچی بهش میگیم عمه خانم اقلا زنگ بزنین ببینین هستن یا نه، میگه فوقش نبودن، یه لنگ دمپایی میذاریم پشت درشون که یعنی ما اومدیم نبودین. ننجون میگه چه ایرادی داره این روش عمت؟ بعده تو این اوضاع گرونی نمیخواد خرج رو دست میزبان بذاره، یه توکه پا میره به دوست و فامیل سر میزنه برمیگرده. میگم نه والا ایرادی نداره، ولی خب فقط به درد عمم میخوره نه شخص میزبان. من هرچی خواستم از بلایی که این سرزد مهمونی رفتنهای عمه خانومم سرم آورده نگم، دیدم نمیشه. ننجون یادتونه آخرین باری که عمه خانوم بی خبر اومده بود به ما سر بزنه چه اتفاقی افتاد؟ ننجون کلش رو تکون میده که نه، دیلش نمیخواد یادش بیاد. بذار به شما بگم، اون آخرین باری که عمه خانم اومده بود خونه ما، اتفاقا کلی هم تدارک دیده بودیم چون یه مهمون داشتیم که از قبل دعوت شده بود، یعنی ننجون دعوتش کرده بود، نوه پسری یکی از دوستای قدیمیش بود، قرار بود مثلا ما با هم آشنا بشیم. عمه خانم هم از همون اول که نشست شروع کرد به تخم شکستن و میوه پوست گرفتن و البته تعریف از دخترای فامیل که زود شوهر کردن، اونا که بچه دار شدن، اون یکی که تازه 2 هفته از حامله شده بعد 5 سال و آخر سرم از اونایی که تازگی طلاق گرفتن. بعدم از دخترش گفت که زن زندگیه و چقدر خواستگار داشته تا حالا، ولی منتظر مردیه که تو خواب دیدتش. من به خنده گفتم مگه تو خواب ببینه؟ ولی آقای نوه رفیق ننجون گفت مگه اونی که دیدن چه شکلی بوده؟ عمه خانومم یک به یک تمام مشخصات پسره رو که روبروش نشسته بود به عنوان همسر رویایی دخترش گفت. بله درست حد زدین، هنوز پیدا میشن آدمایی که باور کنن این حرفا رو. و اون آقا پسر نوه دوست ننجون فردای جلسه آشنایی با من رفت خواستگاری دختر عمه خانوم.
خبر جزامی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکنه.
میگم ما همش فکر میکردیم این که مسئولین جمهوری اسلامی یه ویژگی مشترک دارن و اونم اینه که اعصاب مصاب ندارن کلن و وقتی کسی ازشون انتقاد میکنه قاط میزنن، مثلا میدونستیم، فکر میکردیم میدونیم ریشش کجاست. یهو این بیانات هیجانی رو از تو زباله‌دانی تاریخی که اینجا داریم پیدا کردیم، دیدیم مقام معظم رهبریشون وقتی هنوز کال بودن، موقع کال بودن رهبر نشده بودن، چه گرد و خاکی می‌کردن کسی خبر نداشت.
اظهار کردن که بنده را باید محاکمه کنن، چرا چون بنده در فلان خطبه یا در فلان مصاحبه گفتم اگر طبق نظر روحانیون دلسوز خرمشهر عمل میشد اون بخش از خرمشهر سقوط نمی کرد. بسم الله آقایان پر رو و وقیح، محاکمه کنید مرو، محاکمه کنید تا بفهمن مردم که چه جریاناتی در پشت پرده های پلید سالوس و تزویر شما داره میگذره.
چقدرم پیداشت. اوه اوه اوه، فکر کنم اگه این حرفای ایشون یکم دیگه ادامه پیدا میکرد کار به فحش ناموسی هم میکشید. بله، حالا فکر کنید ایشون اون موقع رئیس جمهور بودن، که حالا رئیس جمهور اون موقع کلا مقامی برای رفع کتی بود بیشتر. حالا الان رو ببینین چه رهبر شدن، چه میکنن. حالا شما این حرفا رو مقایسه کنین با حرفایی که اوس محمود میزنه، مثلا اینا. مثلا
چند ماه یه عده‌ای تمام همت و توان خودشون رو بسیج کردن برای ضربه زدن به دولت بدون محدودیت. مثل این میمونه که هیچ نگرانی از محاکمه ندارند. میخواهند عزیزان من پاکترین دولت تاریخ این کشور را متهم کنند با جنگ رسانه‌ای، با جنگ سیاسی، با دروغ، با تهمت. ما البته سکوتیم. ما به احترام رهبری عزیز، به احترام ملت ساکتیم، اما بدخواهان بدانند سکوت دولت همیشگی نخواهد بود.
آخه میبینین پسر کو ندارد نشان از پدر. البته قبول داریم اوس محمود یه نمرو همچین شلتر میگفت، این خلقتش اینجوری بوده دیگه بند خود. در کل باید همه خوشحال باشیم که اولا در کشوری زندگی میکنیم که رهبر و رئیس جمهورش انقدر رومانتیک بلدن فوش بدن، محکم، استوار، این کوه. ثانیاً هم از این خوشحال باشین که پاکترین دولت دنیا رو دارین در تصویر. والا حالا اینکه چطوری در زمان این پاکترین دولت، این دولتی که الان هست، یک اختلاس میشه که پرونده قابل پخشش 12,000 صفحه میشه دیگه بماند. بله، ما پیشبینیمون اینه که قسمت غیر قابل پخش این ماجرا که مربوط به آقازاده هاست ممکنه مثلا یه 30,000-40,000 صفحه‌ای بشه که مسلماً باز به ما ربطی نداره. آقا ول کن این کارا رو، چه کاری به ما؟ در هر صورت شما اجالتاً بزن دست قشنگه رو به افتخار پاکترین دولت تاریخ. آباری کلا. خب، اولین جلسه دادگاه متهمین اختلاس بزرگ بانکی ایران دیروز توی تهران برگزار شد و اینجوری که به نظر میاد و اعلام کردن پروندهش 12,000 صفحه است و حالا هم ادامه داره. حالا اولین نکته‌ای که باید بگیم درباره حرفای دادستان تهرانه، گوش کنین به یه بخشی از حرفاشون.
پرونده حاضر مستاقی از یک باند متشکل و سازمان یافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. طبق اسناد موجود در پرونده ده ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک ها و افراد و برخی دستگاه های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.
خب دقت کردین به صداشون، به مدل خوندم نفهمیدیم چرا ایشون کیفرخواست رو اینجوری میخوند. یه جورایی انگار میخواست مثلا یه حالت حماسی بده به کیفرخواستی که نوشته بود، اما خب چون ظاهرا ایشون خیلی خواننده خوبی نیستن، لحن خوندنشون بیشتر شبیه لحن اون کارتون، کاراکتر کارتون رابین هود شده بود که شبا نگهبانی میداد و داد میزد.
همه جا امن و امان، ساعت یک نصف شب.
بله، حالا البته این خیلی مهم نیست، اما نکته مهم اینه که متهم ردیف اول پرونده، یعنی به قول آقایون آقای میم الف، خیلی صریح و روک و راست اعلام کرد که به آقای خاوری که تا همین 3-4 ماه پیش از مدیران خدوم کشور بودن یه مبلغ ناچیزی حدود بیشتر از 3,000,000 دلار رشوه دادن و همه رسانه ها و صدا و سیما هم خیلی شفاف اسم خاوری رو آوردن. اگه یادتون باشه همون موقع که این ماجرای فرار آقای خاوری به کانادا رو عزیزان کرده بودن تو بوق و کرنا، اما گفتیم اینم یه سناریوی تکراریه. معمولا اون کسایی که سناریو نویس اصلی هستن یک دو نفر میذارن به عنوان قربانی که همه کاسه‌کوزه‌ها بعد سرشون شکسته بشه تا هم مردم با فوکوس کردن رو اون اسمای اصلی رو نفهمن، همین که رسانه‌های خودشون خوراک کافی برای تبلیغات داشته باشن. الانم تو این پروندهم این آقای مه آفرید آریاس چیه، از یه طرف محمود خاوری هم از اون طرف دارن این نقشه رو برای نظام، یعنی این نقش رو دارن برای نظام بازی میکنن تا یه وقت خدای نکرده گندکار بیشتری از این در نیاد.